الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والاغلاق المنصوبه والاخشاب المثبته والسلم المثبت والمفتاح، ولا يدخل الشجر الا مع الشرط او يقول بما اغلق عليه بابها او ما دار عليه حائطها، و يدخل في النخل التل اذا لم يعبر ولو عبر فالتمرت للبایه. فالتمرت للبایه هم میشه خواند. و تجب تبقیتها الى اوان اخذها عرفن و تلع الفهل للبایه و کذا باق استمار مزهور. و یجوز لکل من هما از ساقی الا ان یستذر را فلولو تقابلا پی الزرر و نه رجهتا مصلحت المشتری. و یدخل فی القریه البنا و المرافق و یدخل فی العبد الساتر للعوره. چند تا مسئله در رابطه با این که گفتیم که گاهی یک واژه‌ای، یک عنوانی، یک لفظی در صیغه عقد واقع می شود. مثلا میگیم بیت کل دار، بیت کل بستان، بیت کل عقد، بیت کل کرم، یا بیت کل نخل. آیا در این گفتیم نخل چی داخل میشه؟ در دار، بیت کل دار گفتیم، چه چیزهایی را فروختیم داخل در بیع و چه چیزهایی خارجه؟ وقتی گفتیم بیت کل نخل، آیا خرماش هم فروختیم یا نه؟ آیا گل داشته باشد که بعداً خرما میشه فروختیم یا نه؟ وقتی گفتیم که بیتو که مثلا ما یدور علیه الهاهد، اون چی که تو این چهار دیواری برات فروختم چی داخل میشه؟ چی را فروختم؟ ایناست که بیان میکنیم. دلیل ما در همه اینها، حالا ما امروز از شهید اول و شهید ثانی را میخونیم، بیان شهید اول و شهید ثانی دلیل نمیشه. شهید اول و ثانی هر چی گفته عرف اون زمان را گفته. یک مجتهد عرف زمان خودش را باید بسنجد. امروزه اگر بگیم که من خانم را فروختم، شامل برقش میشه، آبش میشه، کنترل برق آب را، سرقفلی برق آب را نمیبرن جای دیگه. ولی گفتیم که خونم رو فروختم، اگر تلفن را ذکر نکنم در عرف امروزه شامل نمیشه، چون نوعا خونه را بی تلفن میفروشن، تلفن را برمیدارن میبرن در جای دیگه برای خودش. ولذا تلفن شرط میکنن، میگن با تلفن. البته آب برق هم گاهی میگن، ولی اگر نگنم مسلما آب برق شامله، ولی تلفن رو اگر نگن شامل نیست. توجه کردید؟ کسی خونهش مثلا یک منبع بزرگ آب گذاشته، خب منبع آب را در خونه ای که لوله کشی نشده، در یه صحرا خونه داره، یه منبع آبم داره، میگه خونه رو فروختم، عرفاً اون منبع آب رو شامل. ولی یه یخچال گذاشته، یه سردخانه گذاشته، وقتی گفت خونه رو فروختم، خب یخچال شامل نیست. اینا چیزای عرفیه. ما ببینیم، باید ببینیم عرف چطوره. در رابطه با باغ و باغات هم اینه. درسته وقتی میگیم که باغ را فروختم، هنوز میوه نرسیده میفروشم باغ را، درخت و اینا را، ممکنه میوه خارج باشه، استثناء باشه. ولی مثلا میوه گنچه یا گل یا یه ذره هنوز در آمده فلان، وقتی من درخت و باغ را میفروشم عرفاً اونو شامل میشه. رو هم رفته ما امروزه تابع عرفه. ببینیم عرف چجور معامله میکنه. توجه کردید؟ اگر عرف معامله اش هر چرا که گفتن شامل بشه، ما هم قابل قبول داریم. وقتی که یه حیوانی را میارن در بازار، یه حیوان حامله را میفروشن، میگن آقا فروختم این گوسفند رو، این شتر رو، با این که حامله است، عرفاً وقتی که اون شتر حامله رو میفروشن، همون با بچهش با حملش میفروشن، دیگه لازم نیست استثناء کنه یا شرط کنه. مطلق چه گفت من فروختم این شتر را، یعنی چی؟ یعنی با بچهش، با بچهی که تو شکنشه. ولی بچهش که امروز زایده، ولو بچه شیریه، بره شیریه، وقتی مادر را آوردن فروختن، اگر شرط نکردن با برش، بره را شامل نمیشه. این تابع عرفه، دلیل خاصی نداریم. توجه کردیم مسائل امروز این یه سفر را میخونیم، همش ما اینه ببینیم که عرفن چی شامله. یه چیزای شهید اول و ثانی به نظر خودش میاد، در عرف زمان خودشون میگه، ما هم یاد میگیریم، ولی از نظر فقهی تابع عرف خودمون هستیم. خب از کجا ماندیم؟ از اون اغلاق ماندیم. نه او سلم المثبت، یعنی وقتی گفتیم دار شامل میشود اون نردبانهایی که ثابته، سابقاً بعضی پله ها برای طبقه دوم یک نردبانهای چوبی پهن درست میکردن، ثابت میذاشتن، دیگه پلکان درست نمیکردن. گاهی بود، ما خودمانم دیده بودیم سابقا، حتی در تبریز ما خونه خودمانم بود اینجوری، مثلا برای زیر زمین یه پله های پهن از این تخته های روسی درست میکردن، پلکان آماده، ولی قابل حمل نقل بود، ولی دیگه وقتی میامد اونجا ثابت میموند، مثل نردبان های دیگه نبود که از اینجا بداری اونجا بذار اونجا، نه، برای اونجا میساختن ثابت میمان. وقتی خونه را فروختیم اون نردبان را هم شامل میشه. توجه کردید؟ مثل پلکانه، دیگه خونه را فروختید پلهاش در نمیارید که، اونم همینه. لأنهو هی نیزن به منزلت درجه، برای اینکه این نردبان ثابت مانند پلکانه، درجه یعنی پلکان، به خلاف نردبان های غیر ثابت که برای گردگیری اینا در خونه ها هست، برای برفروبی میذارن میرن پشتبان و امثال اینا، اون نردبان های غیر ثابت را شامل نمیشه. کسی خونهشو میفروشه نردبانشو برمیداره میبره. لعنهو کل آله، نردبان غیر ثابت میشه قاشق چنگاله، مثل بشقابه، خب برمیداره میبره، مثل وسائله. و کذر رفت فی حکمها، رفت هم در حکم نردبان ثابت یا غیر ثابته. ظاهر عبارت شهید ثانی این است که در حکم سلمه، یعنی همون درجه، ولی در حاشیه گفتن ای لا تدخل، این حرف درستی نیست. اون یکی عاشق گفته ای یدخل فی المبی، حرف درستیه. و که در رفت، رفت هم در حکم نردبان های ثابته، یعنی داخل میشه. رفت میدونی چیه؟ حالا دکور درست میکنن. سابقا تو خونه ها تاخچه های درست میکردن از چوب، درسته که مثل دیوار نبود، مثل این تاخچه های ثابت دیواری نبود، نبود، ولی چوبی بود که داخل دیوار رفته بود، اونو میگفتن رفت، روش یه چیزایی میذاشتن مثل دکور مانند، تاخچه مانند بود. توجه کردید؟ خب اونو در نمی آوردن، اون شامل میشه. و کذا و فی حکم حال خوابی، خوابی جمع خوابیه. ببینید سابقا تو خونه ها اینا رو همه رو من دیده بودم، سابقا بود دیگه، حالا دیگه نعمت کم شده نیست. سابقا مثلا گندم میخریدن در هر خونه ای مثلا در یه جا نگه میداشتن تو خونه های شهری ها، حالا دهات که جای خود داره. اون وقت از سفال یک حبه های بزرگ، خیلی بزرگ درست میکردن، قیافش مثل کوزه بود ولی در واقع ممکنه مثلا 50 من، 20 من، 10 من بیشتر گندم توش میگرفت یا جو میگرفت یا برنج میگرفت. توجه کردید؟ اینا را تهش لاغل 1 متر به زیر زمین میرفت، یعنی زمین رو میکندن، این چیزهای سفالی بزرگ را، حبه های سفالی بزرگ را میذاشتن تو، تا نیمی از بدنش در زیر زمین بود، در خاک بود، نیمش بالا بود. اون وقت از بالا این سیلوها که میبینید دیگه، شبیه سیلوها که هست، از بالا چیز میریختن توش، از پایین یه راهی بود در می آوردن، نگه می داشتن دیگه، چون سابقا اینجور نبود که راه ها فوری از یک شهری به شهر دیگه وسائل بره، مواد اولیه بره، خوراکی بره. مثلا زمستان که می شد حتی دهات نزدیک هم، دهات 10-15 کیلومتری و 10-15 فرسخی هم نسبت به شهرها راهش دیگه بسته می شد، دست آمد دیگه سخت بود، 4-5 ماشیش ما دیگه کسی دست آمد نمی کرد. توجه کردید؟ ولی زمین ممکن بود که مواد اولیه در شهر پیدا نشه. همیشه مردم از زمستان و بهارشون ذخیره میکردن برای پاییز، از تابستان و بهار ذخیره میکردن برای پاییز و زمستان. توجه کردید؟ پیاز ذخیره میکردن، سیب زمین ذخیره میکردن، گومی ها گنبیت ذخیره میکردن و امثال اینا. توجه کردید؟ گنبیت که میدونید که کلم سنگی، اینا معروفه که در قم میخورن، برای سنگ کلیه هم خوبه، خیل آب قم که سنگ کلیه میاره، این گنبیت خوبه. توجه کردید؟ و امثال اینا، گندم و جو که دیگه خیلی بیشتر ذخیره میکردن. این کوزه های خوابی اونا را میگن، المثبتت فی الارض، اونا که در زمین ثابته و خونه را فروخته اونا را هم شامل میشه. والهیتان، هایت هایی که یعنی اتاقک هایی که برای این مسائل انباری اینها درست میکردن شامل میشه. والمفتاح، کلید را شامل میشه. و این کار منگولن، ولی کلید منگوله، ولی گفتیم که قفلش وقتی ثابته شامل میشه، کلیدش هم باید بهش بدیم دیگه. توجه کردید؟ لانه به منزلت الجزء من الاغلاق المحکوم به دخولها، برای اینکه این کلیدها جزء قفلهاست که دیروز گفتیم که قفلهای ثابت شامل میشه، یعنی خانه را که فروختیم قفلش هم میفروشیم، در نمیاریم ببریم. والمراد غیر مفتاح القفل، مراد غیر از اون کلیدهای قفلهای سیاره. قفلهای سیار را عرب قفل میگه، قفلهای ثابت را که بر روی درها هست اونا را غلق میگه، اغلاق. لانه تابون لغلقه، برای اینکه اون قفلهای کلیدهای قفلهای سیار تابع قفلشه. ولو شهدت القرینه به عدم دخوله لم یدخل، بله اگر یه قرینه ای داشته باشیم، شرطی داشته باشیم که قفلها را یا کلیدها را شامل نیست، اون مسئله دیگه است. مثلا فرض کن که خیابان افتاده داره خونه را خراب میکنه، شهرداری خونه ما را میخره. اینجا دیگه شهرداری معلومه که خونه ما را میخره، در پنجهش نمیخره، قفلاش نمیخره، دیگه قرینه است که شهرداری فقط زمین رو میخره، ما بقی مال خودمو میرم میکنم میبرن. توجه کردید؟ و کذا آیت کلل حوض، وقتی که خونه را فروخته حوض رو بنده میداری ببری، قابل بردن دیگه حوضهای موزاییکی که حالا درست میکنن، نمیدونم موزای قبلی چطوریشون مثال زده، لاحو تشتکه های اینا درست میکردن، حوزای موزاییکی یا سعی مرمری قابل حمل و نقل بعضی هاشون، ولی دیگه بر نمیدارن میبرن. والبیر، مراد از بیر یعنی لابد آلات بیره، وسائل چاه، فلان چاه را که نمیشه بود. والحمام المعروف بها، خونه را که فروختیم یعنی چاه هم فروختیم، چاه را استثنا نمیکنن که آب چاه مال منه، وسائل چاه مال منه، نمیشه. یعنی اگه شرط کنن میشه، و اگه شرط نکنن مطلق بذارن نمیشه. یا حمامی که مثلا مخصوص معروفه که مال اون خونه است، مال اون دهه، مثلا یه دهه را فروختیم حمام توشه، خب حمامش هم فروختیم. ول اوتاد یعنی میخا، وتد، جمع وتد میخا و اینا. دون رها، سنگ آسیاب شامل نمیشه، سابقا هر خونه ای برای خودشون سنگ آسیاب بود دیگه. گندم می‌خریدن مردم، خودشون برای خودشون یارمه درست می‌کردن، آرد می‌کردن، هر کی برای خودش به اندازه نیاز خودش کار می‌کرد. مثل حالا نبود که همه مصرف کننده باشن و تنبل بیار. بله، و این کانت مثبتتن، اگرچه این سنگ آسیاها مثبت باشه، یعنی ثابت بشه در روی زمین. بعضی حالا یک سنگش ثابت بود، یک سنگش سیار بود که با دست میچرخوندن. لأنها، برای این سنگ آسیا این رها، لا تعد من الدار، دار حساب نمیشه. و اثبات حال سهولت الاتفاق بها، این یکی از سنگ هاران که ثابت میذارن در زمین محکم بماند، به خاطر اینکه راحت بشه کار کنی. زمین اون سنگ پایینی ثابت و محکم باشه، سنگ رویی که میچرخونن راحت میچرخه، راحت میشه کار کرد. و اگه با سنگ پایینی تکون بخوره، سنگ بالایی هم نامیزانه. ولا يدخل الشجر الكائن بها الا مع الشرط. خب خونه اینا فروختیم، آیا درختش هم فروختیم؟ در عرف شهید سانه میگه وقتی خونه را فروختیم درخت را شامل نمیشه، بگن که از اول شرط کنیم که آقا این خونه را با درخت ها فروختن. او یقول بما اغلق بابها، یا اینجور بگه، بگه آقا این خونه را اون چی که تو این در هست، از در به اون طرف هست، درش روش بسته میشه فروختم. خب یکی از اونا که از این در به اون ور هست چه؟ درخت هست مثلا. اون ما دار علیه حائطها، یا اینجور بگه، بگه فروختم اون چی که در این چهار دیواری هست. دار علیه حائطها یعنی دیوارها در اون دور داره، یعنی چهار دیواری، اون چی که تو این چهار دیواری هست برات فروختم. اگر اینجور بگه خب درختارم شامل میشه. او شهادت القرائن به دخوله، یا قرینه داشته باشیم که این درخت ها شامله. چطور؟ کل مساومه علیه و بعض سمن لا یسنه الا لهما. مثلا معامله مساومه میکنم، در مساومه یک پولی از من میگیره که معلومه که پول هم مال درخت هاست هم مال خونه است. ببینید یه خونه ای که خونهش فقط 50,000 تومان میارده، از من 80,000 تومان میگیره، معامله میکنه به 80,000 تومان. خود این که 80,000 تومان اون گرفته و من دادم، قرینه است که این 80,000 تومان فقط مال اتاقا نیست، هم مال درخت هاست هم مال اتاقا هاست. توجه کردید؟ عرف میتونه اینو بفهمه. و امثال اینا. و یدخل فی النخل از طلع اذا لم یعبر، اینو قبلا هم گفتیم، اگر درخت خرما را فروختیم نخلش هم شامله، چیزه تلش هم شامله، یعنی گله، گل درخت، گنچه درخت خرما را هم شامله، به شرط اینکه تعبیر نشه. تعبیر که شد شامل نمیشه. تعبیر چه چیه؟ گفتیم تعبیر اونه که اینو خرمادارا میدونن، درخت های خرما بعضی هاشون گلاش نره، بعضی هاشون ماده، ماده میوه جالبی نداره، ولذا موقع بهار گل که میکنن درختای خرما، این بعضی از اونهایی که باغبان خوبی هستن و میخوان درختشون بار بر بشه، از این شاخهای گل درخت نر میکنن، میان میپاچونن رو این گلهای ماده. یک گردی داره، این گرد میشه گفت که تقریباً نطفه مذکر پاچیده میشه روی مؤنث. توجه کردید؟ روی درختای ماده، و از اینها میوه میاد بسیار شیرین لذیذ و خوشخوراک. این عمل رو میگن چی؟ تعبیر. تعبیر میگن این عمل رو. حالا ما درخت رو میفروشیم، اگر این تعبیر رو انجام ندادیم، درخت ما گل داره، گلش هم فروختیم، خرماش هم فروختیم، تمام شد. اما اگر تعبیر کردیم و درخت را بعد از تعبیر فروختیم، اینجا اگر شرط نکنم که با گلش و خرماش، نه، گلش میمونه برای فروشنده، درخت را برای خریدار. توجه کردید؟ و یاد خلف نخل، کسی که نخل، نخل درخت خرما را میگه، کسی که نخل را درخت را میفروشه شامل میشه گل را، اما در چه صورتی؟ ظالم یاد بر، اگر تعبیر نشده باشه. تعبیر به چی میگن؟ به تشفیق طلع العناب و ضرب طلع الذکور فی، با باز کردن، با باز کردن گلهای درخت مؤنث و پاچوندن گلهای مذکر در اون. چرا این کار میکنن؟ لیازی ثمرتو اصلا تا که میوهش خیلی خوب بار بیاد، شیرین‌تر و لذیذتر میشه در این صورت. خب این عمل رو میگن تعبیر. اگر تعبیر بشه چه میشه؟ ولو او بره فستمره للبایه، اگر تعبیر بشه ثمره مال بایه. خرما درخت را فروخته ولی میوه مال بایه، بعد از چیدن میوه تحویل میده درخت را. ولو ابر البعض فل کلن حکمه علی الاغوا، نصف باغ را تعبیر کرده، یا مثلا یه درخت را فروخته نصف درخت را تعبیر کرده نصفش را تعبیر نکرده، هر کدام حکم خودشی داره. اون مقداری که تعبیر کرده میوهش مال کیه؟ بایه. اون مقداری که نکرده مال مشتریه. فل کلن حکمه، هر کدام را خودشی. ول حکم مختصم بالبیع، این که گفتیم تعبیر بشه یا نشه این مخصوص در بی اینطوریه هاست. طلب انتقل النخل بغیره، اگر نخل را بدون بی منتقل کند به طرف، هبه کند، کسی درخت را هبه کند، آیا میوهش هم هبه کرده یا نه؟ لم یدخل تل مطلقا متا ظهره، در اینجا دیگه مطلقا گل را شامل نمیشه. یعنی مطلقا یعنی چه؟ خواه تعبیر بشه یا نشه، مانند میوه کس ثمره. و حیث لا یدخل فی البی، وقتی که ثمره خرما گل در بی داخل نشد، تجب تبقیتا الی ایوان احزا، یعنی وقتی که تعبیر شده باید این درخت را من فروختم ولی تعبیر کرده بودم، خرما مال خودمه، باید اینقدر مشتری صبر کند که این خرما ها روی درخت برسه و من بچینم بعد درخت تحویل بدم. به حسب تلکش شجره، چی میرسه؟ هر وقت این درخت برسه دیگه چی نداره. فاین استراب العرف، اگر عرفن بعضیا اول پاییز میرسن، بعضیا دهم پاییز میرسن، بعضیا بیستم پاییز میرسن، چه کار کنیم؟ فل اغلب غالبا چی میرسن؟ همون وقت میچینیم. و ما تساوی، اگر ببینید مساوی باشه، مثلا نصفی از درختا 50% درختا اول پاییزه، 50% درختا 20 پاییزه، کدوم بگیریم؟ قفل حمل علل اقل، اقل رو بگیریم که اول پاییز بشه بچینیم دیگه ولش کنیم، اول اکثر آخر رو بگیریم که 20 پاییز بشه. عدد اعتبار تعیین، یا باید در این صورت اگر اختلاف باشه از اول باید چه کنیم؟ از اول معامله باید معین کنیم که اول فائض میچینیم یا 20 فائض میچینیم، باید مشخص بشه. و بدونه یکتل، اگر معین نکنیم بگیم معامله باطله. او جهن سه وچه، بعضی گفتن اقل میگیریم، بعضی گفتن اکثر میگیریم، بعضی گفتن از اول باید معین کنیم. و تل التهد للبایه متا ظهره، در رابطه با مؤنث بودون عرض دادیم، اما در رابطه با گنچه های گل نر، یعنی نخل نر، این دیگه مال بایه است هر وقت ظاهر شد، یعنی وقتی که ظهور پیدا کرده مال بایه است. و کذا باقی ثمار مع ظهور، باقی میوه‌جات انگور سیب گلابی هم همینطوره، درختشو میفروشه ولی میوهش ظهور پیدا کرده، ظهور را قبلا معنا کردیم، یعنی دونه بسته ته بسته، اگر اینجور باشه دیگه مال بایه. ظهور یعنی چه؟ و این اقادها بستن ته بستن را میگن ظهور. سوا اون کانت بارزتن، گاهی ظهورش بارزه مثل سیبه، مثل گلابیه، مثل نارنجه، مثل چیزه چیه اسمش انجیره و امثال اینا. یا مستطرتن، گاهی ظهورش در تو قلافه، مثل گردو، مثل بادام، مثل پسته، مثل فندوق، اینا اولش قلاف داره، یعنی فی کمامن در خلاف، یعنی توی پوسته. ام وردن، یا ورد باشد، مثل میوه‌جاتی که بو داره مانند همین گلابی، سیب و امثال اینا، یا گلها. و کذل قول فی ما یکون المقصود منه الورد، ها کذا تمام اون چیزهایی که مثلا گلهایی که مقصود از اونها گلشه، مثل گل محمدی، گل یاس، گل یاسمن، اینا میوه ندارن ولی همچون گنچه کردن مردم اونا رو میکارن به خاطر گلش، گلش بردارن عطر درست کنن. توجه کردید؟ یا ورقش مخصوص میشه درخت توت، درخت مثلا حنا. حنا بیشتر به خاطر برگشه که ازش حنا درست میکنن. فهم کنید ولو کان وجوده علی التعاقب، اگر یه درختی است که پشت سر هم میوه میده، جهجا نمیده. بعضی درختای توت اینجوریه دیگه، مثلا از اول بهار شروع میکنه میوه میده، هی رسیده میشه چیده میشه، رسیده میشه چیده میشه تا آخر بهار مثلا پشت سر هم. اونجا چیکار کنیم؟ اونجا اینجوریه، اون روزی که فروختیم هر میوه‌ای که موجوده مال بایه، هر میوه‌ای که بعداً به وجود میاد مال مشتریه. فظاهر منه حال البیع للبایع، اون میوه‌ای که ظهور داره در حال بیع بایع مال بایع، ول متجدد للمشتری، اون میوه‌ای که بعداً حادث میشه مال مشتریه. و مال امتزاج، اگر گاتی شد یه خود حالا رسیده گاتی شده به اونایی که فردا رسیده، یرجع الاصل دیگه، اینجا با مشتری با بایع مصالحه میکنن و همدیگر را حلال میکنن. و یجوز لکل من ما، در این صورتی که درخت را فروختیم و میوه مال بایعه، هر کدام درخت مال مشتری شد، میوه مال کی؟ بایعه. هر کدام از اونا میتونن آب بدن به درخت، اون به خاطر میوهش آب بده، این به خاطر درختش که درخت خوش نشه، اون میوه بار بیاد اون درخت خوش نشه، میتونن آب بدن. ولی اگر به هم دیگه ضرر بزنن، مثلا زیاد آب دادن میوه را خراب میکنه، کم آب دادن درخت را خراب میکنه، اینا بخوام به هم دیگه ضرر بزنن، اینجا دیگه دعوا میشه، باید مراجعه بکنن به حاکم شهر. حاکم شهر هم هر کدام ضررش کمتره اون رو باید ملاحظه کنه. یجوز لکل من البایع الذی میوهش باقی مانده و مشتری الذی درخت را خریده، یجوز بر هر دو آب دادن. چرا؟ مراعاتن به ملک، هر کدام به خاطر ملک خودش آب میده به درخت. الا ان یستدر را من، مگر اینکه ضرر به هم دیگه بزنن، تیمنان دیگه جلوگیری میشه از هر دو. ولو تقابلا فی الضرر و النفع، اگر ضرر و نفع با هم مساوی باشن، هر کدام به هم دیگه که ضرر میزنن مساوی ضرریست که اون به این میزنه، اینجا حق کی مقدمه؟ فرجه تا مصلحت المشتری. چرا؟ لأن البایع هو الذی ادخل الضرر علی نفسه ببیع الاصل. به بایع میگن آقا تو خودت میبره فروختی دیگه، میخواد یا درخت را فروختی، میخواد نفروشی، تو که درخت را فروختی باید مشتری آب بده درختش حفظ بشه، ولو به میوه های تو ضرر برسه چون خودت فروختی. و تسلیت المشتری علی، خود بایع مشتری را چون فروخته مسلط کرده بر اون درخت، الذی یلزم جواز تغییر، چنان مسلط کردنی که دیگه لازمه اینه که بایع بتونه بیاد آب بده به درختش، درخت خودش میخواد بیاد آب بده. و توقف فی الدروس، مرحوم شهید در دروس در این مسئله متوقفه، یعنی ندونسته چه فتوایی بده، نفهمیده چی بگه. حیث جعل ذلک احتمالاً، گفته این قولیه که احتمالیه. و نسبه الی الفاضل، نسبت داده به مرحوم علامه، مراد از فاضل علامه حلیه. و احتمل تقدیم صاحب ثمره، مرحوم مصنف گفته یه احتمال هم از اینه که صاحب میوه گولش مقدم باشه، حقش مقدم باشه، یعنی صاحب میوه کیه؟ بایع احسن. چرا؟ به صد حقه، چون حقش مقدمه. و یشکل تقدیم المشتری حیث یوجب نقصن فی الاصل، اینجا یشکل تقدیم البایع باید باشه، مشتری غلطه. و یشکل تقدیم البایع حیث یوجب نقصن فی الاصل، شهید ثانی در برابر این قیله میگه که این احتمال میگه که بعید این حرف ما بگیم که قول بایع مقدمه، عمل بایع مقدمه، در صورتی که موجب بشه که این عمل بایع موجب نقصان بشه در اصل، یعنی در درخت. درخت مال مشتریه، عمل بایع موجب نقصان در درخت باشه، ما نمیتونیم بگیم حق بایع مقدمه. به حیث یوهیت به قیمت ثمره، به طوری ضرر بزنه به اصل که از قیمت ثمره بیشتر باشه. مثلا قیمت میوه 100 تومنه، مثلا این آقایی که بایعه صاحب میوه است اینقدر بیاد ضرر بزنه به درخت که بیشتر از سبتمن به درخت ضرر بزنه تا اینکه به اندازه سبتمن میوه خودش را حفظ کنه. اینجا نمیشه گفت که حق بایه مقدمه. پیمبغی تقدیم و مصلحت البایه، یک حرف میشه گفت در اینجا، میگیم آقای بایه میتونه مصلحتش مقدم باشه، اما معظم ببخشید اینجا هم بایه رو اول کنید مشتری بذارید، احتمالا این اونجا داشته حق مشتری مقدمه، ولی اگر مشتری با آب دادن به درخت ضرر میزنه به میوه، ضرر را باید جبران کنه. معظمان این قیمت ثمره، مشتری باید ضامن باشه به قیمت میوه، جبران کند بر بایه بدهد. چرا؟ جمعاً بین الحقین، چون اگر این کار بکنیم جمع بین حقین میشه. اون جای بایه و مشتری را عوض کنید، وگرنه معنا غلط میشه. و یدخلو فی القریه البنا، اگر شما ده دارید، خان هستید خدا نکرده، یه ده را بخواید بفروشید، گفتید این ده را فروختم، شامل میشه البنا المشتمل علی الدور و غیرها، تمام خانه ها، کاروانسراها، انبارها، طویله ها، همه اینا را شامل میشه. ول مرافق راه ها، کتروق راه ها و ساحات خیابان ها، لل اشجار و المزاره، ده را فروختید، دلیلش این نیست که باغ را فروختید، درخت را فروختید یا زراعت را فروختید، الا معشد، مگر اینکه شرط کنید. اول عرف، این همون چه خارجن گفتن، یا عرف هم بگن که ده شامل باغم هست، مزرعم هست، کما هو القالب الان، شهید میگه الان قالب، وقتی قریه میگن شامل همه اینا هست. اول قرینه، یا قرینه باشه یا در حکم قرینه، و فی حکمها از زیعه، در حکم قریه هست زیعه، وقتی میگه نمیگه به تو که حاضر قریه، میگه به تو که حاضر زیعه، البته فی عرف شام، در عرف شامی ها، شامی ها همون اهل سوریه و اینا به قریه زیعه میگن، وقتی گفتم که فلانی زیعه داره یعنی ده داره، به تو که حاضر زیعه یعنی حاضر قریه، شامل میشه خانه ها را، باغات و مزاره و اینا را. و یدخل فی العبد ثیابه الساتره للعوره، اگر عبد را فروختیم، اون لباسی که تنشه و عورتینشه حفظ کرده، دیگه عبد لخت نمی کنن، لخت مادرزاد بدن، با یه شورتش لاقل تحویل میدن. عرابه صفحه بعد، فی اختلافه ما، دیگه اون دو سه قدر رو نمی کنن، فی اختلافه ما، ففی قدر استمن یحلف البایه مع قیام العین و المشتری مع تلفها. ببینید در هر کتابی مرحوم شهید اول و ثانی و فقهای گذشته دعوشون اینه که یه مقدار مسائل را که بحث میکنن آخرش میان بر سر مسائل اختلافی بشره، بشر بر سر اغراض، امیال، قرائد شخصی که داره امکان نداره اختلاف براشون پیش نیاد، چون بشر هر کسی قرائد شخصی داره، این قرائز هم روی حکمت خداوند در بشر گذاشته، اگر این قرائز نبود بشر رشد نمی کرد، این غریزه ها باعث رشد بشره، در روایات داریم این حکمتیست خدا اینجا، مثلا خودخواهی، تفوق طلبی، قدرت طلبی، مال طلبی، جاه طلبی، مثلا ریاست طلبی، همه اینها غریزه است و خدا گذاشته در انسان، همه خودش دوست داره، همه قدرت را دوست داره، همه زیبا را دوست داره، همه مثلا پول را دوست داره، همه مقام را دوست داره، این حرفی درش نیست، غریزه است، خدا گذاشته، الا اینکه خداوند مؤمن را ایمان میدهد، عادل را ملکه عدالت میدهد که این غریزه ها را محکم نگه داره، ترمز باشه برای اینا، این که ماشین یه دونه گاز داره، باید گاز بده تا ماشین راه بیفته، و ترمز هم گذاشته که هر وقت خواستی به خطر بیفتی ترمز کنی، ترمز نداشته باشه پدال گاز 100% خطر میشه، ترمز است که تنظیم میکند اون حرکت های پدال گاز رو، توجه کردی؟ این غریزه های انسانی باید باشه، نباشه حرکت نمیشه. شما درس نمیخونید، مادر بچه‌شو شیر نمیده، اون یکی زراعت نمیکنه. رسول الله میفرماید العمل رحمت لامتی ولولا العمل لما غرس غارس شجرا ولما رزع رازعه ولدها. آرزوها، آمال، انجیزه ها، غرایز، رحمت برای بندگان خدا. اگر این غریزه ها نبود، هیچ مادری بچه‌شو شیر نمیداد، هیچ باغبانی درختی را نمی کاشت. این همه شما ببینید در دنیا این همه پیشرفت‌های علمی، اکتشافات، ابتکارات، تو کره ماه میرن، مریخ میرن، اعماق زمین میرن، تو جنگل‌ها میرن، خودشونو به خطر میندازن، هر کار میکنن، همه اینا انگیزه هایی است که در دل انسان. انگیزه نباشه هیچ کار نمیشه کرد. این انگیزه ها غرایز انسانی است که انسان رو تحریک میکنه. توجه کردید؟ خیلی خوب. اینا خوبه، باید هم باشه. غریزه نباشه، انگیزه نباشه، یک جامعه مرده. جامعه مرده به درد نمیخوره. کمونیستا، شوروی وقتی که لنین و استالین آمدن حکومت کردن، اونجا که انگیزه ها را کشتن، گفتن همه یکسان باید مصرف کنن، یه وقت دیدن که احتیاج پیدا کردن در گندمشون برای آمریکا و دیگران، چون انگیزه نبود برن کار کنن. یه مهندس برای چی بره درس بخونه؟ یه دکتر برای چی بره درس؟ یه مبتکر چرا افتکار بده؟ اینا انگیزه میخواد که تا اینا کار بکنن، الا اینکه ایمان هم باشه، عدالت هم باشه، انسانیت، وحدت، برادری، برابری، برابری اسلامی، ارفاق، انفاق، ایثار، شهادت طلبی، اینها هم خداوند از راه انگیزه وارد شده، از راه بهشت، حوری، غلمان، باغ، آب، شیر، شکر، شراب، نمیدونم همه چی. اینا چیه؟ اینا به خاطر اینکه انگیزه در شما ایجاد بشه کار خیر بکنی. خدا بشر را ساخته، میدونه که بشر یعنی چه. این جمهوری اسلامی هم باید همینجور باشه. خیال نکنه که بگیم آقا برای خدا تو تا آخر اون پدرت درآد، هیچ وقت پدرش در نمیاد، فردا میاد خیانت میکنه. هر کسی کار میکنه باید تشویق بشه، هر کسی زحمت میکشه باید تشویق بشه، باید بهش رسیدگی بشه، باید مشکلاتش حل بشه تا اینکه این کار خوب را ادامه بده. اگه مشکلاتش حل نشه، اگه تشویق نشه، افراد خوب میرن کنار، بی تفاوت میشن، بی حال میشن. توجه کردید؟ دیگه از خدا بالاتر نیستیم که خدا میگه من بهش میدم، حوری میدم، جنات عدن تجری من تحت الانهار، مثلا شرابش چیه، آبش چیه، عسلش چیه، فلانش چیه، اینه اینات برای انگیزه هست. توجه کردید؟ همه اینه باید باشه، تشویق ها باید باشه. خب ولی همین انگیزه ها، این غرض، اغراض باعث میشه اختلافات هم پیش بیاد. این درگیری ها، خونریزی ها، اختلافات به خاطر همین غیاز و همین فطرت بشر ایجاب میکند که حاکمیتی در جامعه اسلامی باشه، در جامعه انسانی باشه، که جلوی این افرادی که بر سر اغراض، بر سر غرایز شخصی جنگ را میندازن و عدالت ایمان ندارن. اونی که عدالت ایمان داره حکومت نمیخواد، ولی خدا میدونه که اکثر، خدا به پیغمبرش میگه تو خودکشی نکن، هر چی قدم خودکشی بکنی اکثر غالب اینا مؤمن نیستن و نخواهن شد. چرا ناراحت میکنه خودتو؟ خودتو ناراحت نکن، اینا غالبشون مؤمن نیستن. رو اغراض، خب رو اغراض آمدن، یه خود مسلمانن، دو درجه، پنج درجه، صد درجه، ایمان هم درجاتی داره دیگه. ولذا بروز اختلافات میشه. اختلافات که شد، حاکمیت میخواد، قانون میخواد، عدالت میخواد، قضاوت میخواد. فقه ما از اول تا آخر دلیل بر این است که حکومت لازمه در اسلام. عدالت در اسلام، اجرای عدالت لازمه. قانون اسلام به خاطر اجراست و اجرا هم با دست مجری باید باشه و اونم حاکمه، حاکمیت. حکومت اسلامی نباشه هیچ کدام از این احکام نمیشه اجرا بشه. کشکه اول احکام حکومت اسلامیه، ولذا تمام احکام فدای حکومته. حکومت اصل ریشه است، ولایت اصل. ما نودیه بشه یوم القیامه مثل ما نودیه بالولایت. در روز قیامت اول چیزی که ازش میپرسن ولایته. ولایت معناش این نیست که من علی دارم، چقدر دارم، دوست داشته باشم، این نیست. ولایت واقعا حاکمیت علی، حاکمیت عدالت، حاکمیت قرآن اینه. و اگر این حاکمیت رو بپذیریم واقعا احکام اسلام فقه ما کاملا میتونه پیاده بشه. ولی در آخر هر کتابی در تجارت، در اجاره، در جعاله، در نکاح مسائل اختلافی را بحث میکنن. این مسائل اختلافی یعنی اگر اختلاف شد رفتن پیش حاکم شهر، حاکم شهر چه باید بکنه؟ حرفی کی مقدمه؟ کی قسم بخوره؟ کی شاهد بیاره؟ اگر نشد چه کار بکنن؟ اینا همه مسائل قضایی و حکومتی هستن. در انجام اگر بایه و مشتری با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، اختلافات در چند چیزه؟ گاهی در قیمته. بایه میگه من به 100 تومن فروختم، مشتری میگه دروغ میگه به 50 تومن فروخته، چیکار کنیم؟ حرف کی مقدم؟ بعضی گفتن حرف مشتری مقدم چون اصلا دم اضافه است. بعضی گفتن نه، هر دو باید قسم بخورن چون هر دو مدعی هست. این میگه 50 تومن ادعا میکنه، اونم میگه 100 تومن ادعا میکنه. یه قانون هم داریم که باید قسم بخوره، دیروز گفتم دیگه، البینت للمدعی والیمین علی من انکر. یکیش مدعی باشه یکی منکر باشه، منکر باید قسم بخوره. منکر کیه؟ اونیست که تاب اگر قوله اصل، قولش با اصل مطابق باشه. دیگه این قانون را شما دو تا قانون یادتون باشه، البینت للمدعی والیمین علی من انکر، منکر هم کسی است که قولش مطابق اصل باشه، دیگه حرفای دیگر را خوب میفهمیم. الرابع فی اختلاف البای و المشتری ففی قدر الثمن، اگر اختلاف در قدر ثمن باشه، یحلف البای ما قیام العین، بای قسم میخوره اگر عین باقیه. یعنی چه عین باقیه؟ یعنی اگر عین از بین نرفته، عین مبی وجود داره، تلف نشده، ناقص نشده. ول مشتری مع تلف ها، اگر عین تلف شده از بین رفته، حالا اختلاف پیدا کردن بر سر پولش، مشتری قسم میخوره. علل مشهور اینه، بل قیل انه اجماعیون، بعضا گفتن این قول اجماعیه، ولی به هو بعیدون، اجماع بعید، اجماع نداره. چرا گفتن این حرف را؟ و مستنده روایت مرسله، روایت مرسله یک روایتی است که سندم نداره، مرسله بزنتی نقل میکند. و قیل یقدم قول المشتری مطلقا. ببینید اون قانونی که من گفتم، البینت للمدعی والیمین علی من انکر، یه قانونه، مگر جای روایت مخصوصی داشته باشه به خلافش. این آقایون گفتن چون اینجا روایت داریم، ما به اون قانون عمل نمی کنیم. این روایت میگه اگر تلف شد بایع قسم میخوره، تلف نشد مشتری قسم میخوره. درسته؟ نه، اگر تلف نشده بایع قسم میخوره، تلف شده مشتری قسم میخوره. ولی قیله گفته که آقا این روایت که ضعیفه، چه ما باید تابع چی باشیم؟ قانون باشیم. یقدم قول المشتری مطلقا، قول مشتری مقدمه و قواعد قسم بخوره. چرا؟ چون منکر مشتری دیگه. لانه ینف الزایه، چون مشتری میگه آقا من 50 تومن خریدم، بیش از 50 تومن نخریدم، 100 تومن نخریدم دیگه، توجه کردی؟ این مطابق اصل قولش دیگه، بل اصل عدم و اصل هم زایده دیگه. چون قول مشتری مطابق اصل، منکر میشه، چون منکر میشه یه بار قسم میخوره، قولش قبوله. و براءت ذمته، یعنی الاصل براءت ذمت المشتری من الزاید، اصل اینه که بیش از 50 تومن ذمهش مشکول نیست. شهید سانی میگه وفیه قوتون این لم یثبت الاجماع علی خلافه، این حرف قلیه اگر اجماع بر خلافش نداشته باشه. حرف خوبی، حرف مطابق دلیله. ما انه خیارت تذکره، این ما انه میخواد بگه اجماع هم نداریم. ما انه خیارت، در حالی که همین قول، قول علامه در تذکره. یعنی چه؟ یعنی اجماع برخلافش نداریم دیگه، وقتی علامه قائل اینه، اجماع برخلافش نداریم. وقیل یتحالفان، بعضی گفتن هم بایه هم مشتری هر دو قسم میخورن، بی هم باطل میشه. تحالف که شد تساقطا و یقتل البی، و یقتل البی. چرا؟ چرا گفتن هر دو قسم بخورن؟ چون هر دو هم مدعی هم منکرن. بایه ادعا میکنه 100 تومن، منکر 50 تومنه. مشتری میگه 50 تومن، منکر 100 تومنه. درسته؟ لأن کلا من ما مدعی و منکر. چرا؟ لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين، چون عقد ما متشخص میشود با هر کدام از ثمنین. یعنی اگر 50 تومن باشد یک نوع عقده، 100 تومن باشه یه عقد دیگه است. بایه میگه این عقد شده یا عقد 100 تومنی، اون نشده. مشتری میگه عقد 50 تومنی شده، 100 تومنی نشده. و هو خیرت المصنف در قواعد و استاد مصنف فخرالدین در شرح قواعد. و فی الدروس نسب القولین الی الندور، در دروس نسبت داده قولین را به ندور. یعنی چی؟ یعنی این دوتا قول نادره، این دو قولی که یه قولی که قول مشتری مقدم باشه، یه قولی که هر دو قسم بخورن، این دوتا قول نادرن. اون قول اولی مشهوره که گفتم اگر تلف بشه چی قسم بخوره؟ مشتری. تلف نشه وای. و علل مشهور کمون اولی لوکانت العین قائمتن، اگر عین وجود داره تلف نشده، اما قوم بوده بردن تبریز، لکن نه قد انتقلت عن المشتری، بردن جای دیگه، اما نه همینطور بردن، انتقال لازم، نقل شده، نه نقل مکان، حالا در اینجا نقل لازم یعنی نقل ملکی. مشتری فرش را خریده، برده فروخته رفته، بعد اختلاف پیدا شده با بایه، بایه میگه 10000 تومان خریدی، مشتری میگه 8000 تومان خریدن در موقع پول دادن. کلبه یا عتق، عبد را خریده آزاد کرده، آیا این بی و عتق، این انتقال لازم، ففی تنزیل منزلت از تلف، مثل تلفه که یعنی اگه تلف شده کی باید قسم بخوره؟ مشتری. دو گونه اجود همال عدم، نه تلف نیست. چرا؟ به صدق القیام علیها، چون وجودش هست دیگه. میتونیم بگیم آقا این عین تلف نشده، وجود داره، به ول بقا، بقا داره دیگه. و منع مساواتی للتلف فی العلت الموجبه للحکم، مساوا این نقل انتقال لازم با تلف مساوی نیست که بگیم که حکمتش یکیه، در دست مشتری نیست که حکمتش اینه که در دست مشتری نیست، نه میخواد بگه که حکمتش این نیست که در دست مشتری نباشه، حکمتش اینه که اگر این نباشد ممکنه بایه جری بشه به مشتری، ولذا مشتری باید قسم بخوره، حق مشتریه. اما در اینجا این هست دیگه، این وجود خارج داره، میتونه بره، ممکنه بره به عامله را به هم بزنه یا بدلش بده یا مثلش بده. ولو تلف بعض العین، همه این تلف نشده، بعضش تلف شده، آیا ففی تنزیل منزلت تلف الجمیع، مثل این که همه تلف شده، او بقا الجمیع، یا مثل این که همهش باقیه، کدومش قبول کنیم؟ او الحاق کل جزئین به اصله، یا بگیم اون مقداری که تلف شده مشتری قسم بخوره، در اون مقداری که باقی مانده بایه قسم بخوره. اوجهن چند بچه اوجه حال اول بگیم که نصفش که تلف شده مثل این که کلش تلف شده. چرا؟ چون عرفن میگن دیگه باقی نیست، یعنی اونی که خریده بوده دیگه باقی نیست، لسید که عدم قیامها عرفن میگن اون دیگه قائم نیست، یعنی باقی نیست. الذي هو مناط تقدیم قول البایه، قیام و بقا مناط و ملاک بود برای اینکه بایه قسم بخوره، چون باقی نیست پس مشتری باید قسم بخوره. ولویم تزده به غیره، اگر این باقیه ولی قاطی شده، مخلوط شده با یکی دیگه، مثلا گندم با عدس قاطی شده، این بقیت تمیز و این اثرت تخلیص، تمیز باقیه، گندم با عدسه، نگاه کنیم عدس و گندم رو میفهمیم کدوم کدومه، ولی اگر چه بخوایم جدا کنیم، تخلیص یعنی جدا، تخلیص یعنی جدا، تخلیص اگر بخوایم جدا کنیم مشکله، واقعا یه تون گندم با یه تون عدس قاطی شده، بخوایم یکی یکی رو جدا کنیم بسیار سخته، ولی معلومه اینجا فل عین قائمتون، عرفن میگن که عین باقیه، یعنی کی باید قسم بخوره؟ بایه باید قسم بخوره، چون عین باقیه دیگه. و الا اگر تمیز باقی نمانده، یعنی و این لم یبقى تمیز، روغن با روغن قاطی شده دیگه جدا نمیشه کرد، حتی معلوم هم نیست که کدوم کدومه. فل وچان دو وچه و عدمه اوجه، یعنی عدم البقا اوجهه، بگیم که نه دیگه باقی نیست. چرا؟ لعدم صدق القیام عرفن، چون عرفن دیگه قائم نیست. فا این ظاهره انه اخص من الوجود، چون عرفن ظاهر قیام میگن فلان چیز باقی قائمه، نه اینکه معناش اینه که وجود داره، یعنی قائم به شخصه، یعنی تشخص خارجی داره، وقتی که تشخص خارجی نداشته باشد فایده نداره. و صلی الله علیه و سلم.